ساعت 6 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. دونالد ترامپ در توییتی هشدار داد که به سوریه حمله موشکی خواهد شد. در سانحه سقوط هواپیمای ارتشی الجزایر 257 نفر کشته شدند. و حوثی‌های یمن می‌گویند تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان را با پهپاد هدف قرار دادند. سلام می‌کنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به روسیه که آمریکا را از حمله به سوریه برحذر داشته بود، هشدار داد که موشک‌ها در راه است. دونالد ترامپ روز دوشنبه با اشاره به حمله شیمیایی اخیر در کشور سوریه هشدار داده بود که حکومت بشار اسد بهای سنگینی خواهد پرداخت. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه به وقت آمریکا در توییتی نوشت: روسیه گفته است هر موشکی را که به سوریه شلیک شود، ساقط خواهد کرد. آقای ترامپ افزوده: روسیه آماده باش، زیرا موشک‌های خوب، نو و هوشمند دارند می‌آیند. دونالد ترامپ در توییت خود خطاب به روسیه افزوده است: شما نمی‌بایست از حیوانی که با گاز شیمیایی مردم خود را می‌کشد و از این کار لذت می‌برد حمایت می‌کردید. آقای ترامپ در توییت دیگری با اشاره به تیرگی بی‌سابقه روابط آمریکا و روسیه از زمان جنگ سرد تأکید کرد که این وضعیت لزومی ندارد، زیرا به گفته وی روسیه به کمک اقتصادی آمریکا نیازمند است و این امر به سهولت قابل دستیابی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در پاسخ به تهدید آقای ترامپ گفته است موشک‌های هوشمند باید به سوی تروریست‌ها نشانه روند، نه به سوی دولت قانونی سوریه. تلویزیون دولتی الجزایر از کشته شدن 257 نفر در سانحه سقوط یک هواپیمای ارتشی در این کشور خبر داد. بر اساس گزارش‌ها 26 تن از اعضای جبهه پولیساریو نیز در میان سرنشینان این هواپیما بودند. جبهه پولیساریو برخوردار از حمایت الجزایر، خواهان استقلال صحرای غربی از مراکش است. این هواپیمای ترابری از نوع ایلوشن 76 ساخت روسیه روز چهارشنبه اندکی پس از پرواز از فرودگاه بوفریغ در نزدیکی پایتخت الجزایر سرنگون شد. هنوز اطلاعاتی درباره دلایل این سانحه منتشر نشده است. حوثی‌های یمن می‌گویند تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در بندر جیزان در عربستان سعودی را با پهپادی از نوع قاصف یک هدف قرار دادند. اما شرکت آرامکو اعلام کرده است که تمام تأسیساتش به طور عادی مشغول به کار است. پالایشگاه آرامکو در جیزان در ساحل دریای سرخ روزانه 400 هزار بشکه نفت تصفیه می‌کند. تلویزیون المسیرا متعلق به حوثی‌ها که این خبر را پخش کرد در مورد زمان این حمله و خرابی‌های احتمالی آن اطلاعاتی نداده است. به گفته که تلویزیون المسیرا، حوثی‌ها با همین نوع پهپاد یک فرودگاه را در ابها مرکز استان اسیر در عربستان سعودی نیز هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پژوهشکده اروپایی رصد مناقشات مسلحانه می‌گوید شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد پهپاد قاصف یک ساخت ایران است. ایران تجهیز حوثی‌ها به جنگ افزار را همواره تکذیب کرده است. ساعت 6:04 بعد از ظهر است به وقت خوب ایران پی میگیریم. این بخش کوتاه خبری تحلیلی رو با شما با یک گزارش میپردازیم. مسئولان روس و ایرانی میگویند مسکو و تهران در مسیر روابط راهبردی قرار دارند. طی رایزنی‌های اخیر در تهران، راه‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور مورد توجه ویژه بوده. روسیه و ایران در مقابل فشار تحریمی آمریکا تجارت با ارز ملی رو بررسی می‌کنند. این در حالی که در روزهای اخیر بازار ارز دو کشور، هم ایران و هم روسیه، به شدت متلاطم بوده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
تهران در چند روز گذشته میزبان هیئت پارلمانی روسیه همایش اقتصادی با حضور نمایندگان اتاق تجاری صنعتی روسیه و همچنین جلسه باشگاه والدای، مرکز پژوهشی نزدیک به کرملین بود. و دیدارهای متعدد میان قانونگذاران، تجار و کارشناسان روس با مقامات بلندپایه ایران برگزار شد. به گزارش روزنامه روسیه پارلمان روسیه، مسکو و تهران به دنبال ارتقای روابط دو جانبه به سطح راهبردی هستند و نخستین هدف افزایش همکاری‌های اقتصادی است. بر پایه این گزارش، حجم مبادلات تجاری روسیه و ایران طی سال گذشته میلادی با کاهش اندک نسبت به سال قبل به 1,700,000,000 دلار رسید. به عبارت دیگر، سهم روسیه در تجارات بین المللی ایران 2.5% و سهم ایران در تجارات بین المللی روسیه 0.4% است. در این حال به گزارش ایرنا، فرهاد پرند، رئیس‌زن بازرگانی ایران در روسیه، چهارشنبه گفت نسبت تراز تجاری صادرات و واردات دو کشور در سالهای پیشین 1:10 بود، اما سال گذشته به 1:3 رسید که به گفته وی بیانگر فرصت مطلوب برای ورود کالاهای صادراتی ایران به بازار روسیه است. ویچسلاو والودین، رئیس دوما، پس از بازگشت به مسکو، مهمترین دستاورد سفر خود به تهران را تشکیل کمیته بلندپایه میان پارلمانی با ایران دانست و به تلویزیون رسمی پارلمان روسیه گفت:
تشکیل این کمیته گامی معمولی نیست و تنها با کشورهایی صورت می‌گیرد که دستور کار مشخصی برای گسترش همکاری با آنها وجود دارد. به همراه ایران مکانیزمی ایجاد کرده ایم که به توسعه روابط اقتصادی بازرگانیمان کمک خواهد کرد.
طی سفر مسئولین روس به تهران اعلام شد مذاکره با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای پیوستن ایران به اتحادیه گمرکی تقریبا به نتیجه رسیده. احداث دو راکتور اتمی در بوشهر طبق برنامه پیش می رود و ایران به روسیه پیشنهاد داد پروژه 3 میلیارد یورویی برقی کردن بخش از راه آهن را در دست گیرد. در حال حاضر روسیه مشغول برقی کردن راه آهن گرمسار اینچه برون است و دولت روسیه 1 میلیارد یورو وام برای تأمین مالی این طرح اختصاص داده. همچنین به گزارش سپوتنیک، شرکت لوکویل از رفع موانع در مذاکره برای توسعه میادین نفتی در ایران خبر داد و الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، گفت: با ترکیه و ایران یک تفاهم مشترک داریم که باید در تسویه حساب‌های نفتی به سوء استفاده از ارزهای ملی حرکت کنیم و ایجاد یک سیستم پرداختی مشترک در دست بررسی است. این در حالی است که در روزهای اخیر بازار ارز در روسیه و ایران در حال تلاطم بوده. ارزش روبل روسیه چهارشنبه برای سومین روز پیاپی کاهش یافت و در ایران دولت در تلاش است با تک نرخی کردن ارز از سقوط ارزش ریال جلوگیری کند. کنستانتین سونین، کارشناس اقتصادی، میگوید پرداخت با ارز ملی طرح مطلوب اما در عمل غیر ممکن است.
легко говорить, что вот эту нужную идею осуществлять. Если бы кто-то знал, каким образом осуществлять вот
کسانی که این گونه طرح‌ها را ارائه می‌کنند، عمدتاً نمی‌دانند راه اجرای آن چیست. انصراف از دلار و صادرات با روبل در طولانی مدت بی‌تردید گامی در راستای تحکیم امنیت مالی روسیه است و ایران نیز در وضعیتی مشابه قرار دارد. اما مبادلات با ارز ملی در شرایط رکود تورمی که دو کشور از آن رنج می‌برند، غیر ممکن است. اگر اشتباه نکنم مسکو و تهران دست کم از 3 سال پیش در این باره گفتگو می کنند، اما به جایی نرسیدند و ناچاریم بپذیریم که هرچند دو کشور سعی می کنند خلاف جریان حرکت کنند، اما سرانجام به غرب به عنوان قطب مالی جهان وابستند.
روسیه و ایران در حال برگسترش همکاری های دو جانبه تأکید دارند که تشدید تنش در روابط دو کشور با غرب به ویژه آمریکا رو به افزایش است و روسیه اخیراً هدف تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته. به گزارش روزنامه کامرسانت، مسکو جویای تجربه‌های تهران برای دور زدن این تحریم‌ها است. از جمله مطابق این گزارش، شرکت آلومینیوم روسال که در پی تحریم‌های اخیر نیمی از ارزش خود را از دست داده، طرح دفاعی مبنی بر تجربه‌های ایران را به جریان انداخته و از شرکای تجاری خود خواست برای دور زدن تحریم‌های آمریکا برای پرداخت‌های خود یورو را جایگزین دلار کنند. آن نرایسک، رادیو فردا.
6:09 است. شنونده گزارش ها، گفتگوها و خبرها هستید از رادیو فردا. به سراغ نظرات و صدای شما مخاطبان رادیو فردا بریم. با ما تماس گرفتید و بیشتر در مورد تحولات ارزی فعلی در ایران و همچنین تنش ها میان روسیه و غرب بر سر بحران های سوریه نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید.
بعد از انتصاب آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری اظهار نظرهایی میکنند که کاملا مشخص هست از انتخاب آقای جان بولتون به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا کاملا به وحشت افتادند. آقای بروژردی میگه که ما باید روابطونو با چین و روسیه نزدیکتر بکنیم به خاطر اینکه انتصابهایی در دولت آمریکا صورت گرفته و ممکنه سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی تندتر بشه. آقای بروژردی، شما دیگه چیزی نگذاشتید که بخواید به روسیه و چین بدید. هر چی که این کشور بوده ریختید به جیب چین و روسیه و مطمئن باشید چین و روسیه در مقابل آمریکا پشت شما رو در نهایت خالی خواهند کرد.
می‌خواستم بگم آقای خامنه‌ای، اگر این پولایی که خرج سوریه، عراق و این برونور کردین، یه خود خرج مردم ایران می‌کردین، یه خود به مملکت می‌رسیدین، یه خود فقر و بدبختی رو از مردم می‌گرفتین، شاید مجبور نبودین که الان با اومدن آقای بولتون اینقدر همتون بترسین و دوباره بریم پولای ایران رو تو جیب اون پوتین و اون مال چین بریزیم که بیان از شما حمایت کنن. و اونا جز این که فقط پولاتون ازتون میگیرن هیچ کاری براتون نمیکنن. الان نه شما مردم رو دارین نه دنیا رو. بریم یه فکری به حال خودتون بکنید.
حدود 7 ساله که آتش داره در سوریه ملت بیچاره سوریه رو مذاب میکنه، کشور رو ویران کرده. یه طرف جمهوری اسلامی آقای خامنه ای، یه طرف ویلادیمیر پوتین، یه طرف دولت آمریکا سلاح میفروشن قاچاقی به اینا که همدیگه رو تکه پاره بکنن. هر کدوم دنبال منافع موقعیتی خودشون هستند و دم از حقوق بشر میزنند. آیا کدامین حقوق بشر جوابگوی جان این صدها هزار تن به خاک رفته است؟ میلیون ها آدم آواره است. چه کسانی سلاح ها را تولید کردند و تا به امروز دارن میفروشند؟ با چه روی وارد سازمان ملل میشید و نام خودتون رو بشر گذاشتید که میخواید از حقوق بشر دفاع بکنید؟
آقای خامنه‌ای، هر موقع خواسته های به حق ملت ایران به اوج خود میرسد که نهایتاً با اعتراضات شدید ملت مواجه میشوید و نظام ما به مرحله سقوط و سرپاشیدگی نزدیک میشود و احساس خطر میکنید، جهت به فراموش سپردن و سرکوب اعتراضات به حق ملت با دخالت در امور دیگر کشورهای همسایه کشور ایران را به یک جنگ ناخواسته میکشانید و به قول آقای خمینی که دقیقاً هم درست میگفت، جنگ برای استقرار و حکومت به ناحق شما یک نعمت بود.
آقای خامنه‌ای، مردم در بند گرفتار ایران با زبان رادیو فردا، با فریادهای خیابونی، با رسانه‌های مجازی و غیره به شما و اصحاب شما به عناوین مختلف اعتراض میکنه که کار شما و باند شما فاسد، ناکارآمد، نااصل است و خلاف است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
خب اگر مایلید که به تفصیل در جریان اخبار و رویدادهای روز قرار بگیرید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. در ادامه شما دعوت میکنم تا با همکارانم در ایستگاه فردا همراه بشید.